رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 11 مارتی سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. کارمندان پلیس شهری باکو گردی همایی مخالفین را سرکوب کردند. روز انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا اعلان شد و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که از افزایش فراریان از سوریه نگران است. تفصیل خبرها. کارمندان پلیس شهر باکو پایتخت آذربایجان به خاطر پراکنده سازی تظاهرگران از تیرهای ریزینی، ماشینهای آبپاش و گازیاشکاور استفاده بردند. با اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، ده ها تن از گرد هم آمدگان دستگیر شدند. روز یکشنبه صدها نفر در مرکز باکو به خاطر اعتراض علیه بدرفتاری و خشونت علیه سربازان جوان در ارتش آذربایجان جمع آمدند. به خاطر جلوگیری از تظاهرات در میدان فواره ها تعداد زیاد کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی جلب گردید. چند روز قبل مقامات قدرتی آذربایجان ادعای از فعالان مخالفین را بازداشت و آنها را در نگه داشتن مواد مخدر و سلاح عیبدار نمودند. مگفته فعالان مخالفین، هدف این عمل راه ندادن به گردهمایی روز یکشنبه بود. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز 14 اپریل برگزار می شود. برای مقام عالی نیکولاس مادورو، کفیل ریاست جمهوری و نایب سرور پیشین کشور اوگو چاویز و انریکه کاپریلس نامزد یگانه نیروهای مخالفین تلاش خواهند کرد. اوگو چاویز روز 5 مارت بعد از مریضی طولانی از عالم درگذشت. آخر سال گذشته او با دریافت 54% رای‌ها برنده انتخاباتی ریاست جمهوری شده بود. از رقیب او انریکه کاپریلس 44% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کرده بودند. اوگو چاویز باری اول ماه دکبر سال گذشته بعد از بد شدن وضع سلامتیش در باره جایگزین حرف زده گفته بود که بعد از سر او نیکولاس مادورو میتواند رهبری ونزوئلا شود. در عراق روز یکشنبه یکی از رهبران اعتراضهای ضد حکومتی در شهر کرکوک کشته شد. افراد ناشناس از ماشین سوی بنیان صبر العبیدی آتش کشیدند. با اطلاع پلیس، اولهای ماه العبیدی از یک سوی قصدی دیگر جان به سلامت برده بود. از آخرهای سال گذشته هزاران سنی مذهبها علیه حکومت نوری المالکی که در آن اکثر کرسیها را شیعه مذهبها اشغال کردهاند اعتراض میکنند. آنها حکومت را در نقض حقوقهای سنی ها گناهکار میخوانند. روز 8 مارت پلیس شهر موصل سوی اعتراضگران سنی مذهب آتش کشید که در نتیجه یک کس کشته و 5 نفر مجروح شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات چین درباره کاهش دادن وزارتخانه ها و اصلاحات ساختارهای دولتی تصمیم گرفتند. قرار است وزارت نقلیات راه آهن که در آنجا سالهای اخیر ماجراهای پرسر و صدای مربوط به فساد روی دادند از بین برده و وظایف آن بر دوش دیگر نهادها واگذاشته شود. همچنین وزارتهای طرح‌ریزی آیله و حفظ صحت متعهد کرده می شوند. بعد از بازسازی در چین 25 وزارتخانه باقی خواهد ماند. طرح اصلاحات در حکومت روز یکشنبه 10 مارت در اجلاس مجلس نمایندگانی مردمی چین اعلان شد. و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس اظهار نمود که اگر روند فرار مردم از سوریه با سرعت فعلی ادامه کند، تا آخر سال تعداد پناهندگان دو برابر افزایش خواهد یافت. با گفته او، بعد از شروع نظام در سوریه بیش از 1 میلیون سوریگی ها چون پناهنده ثبت نام شدند. آنتونیو گوترس روز یکشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی به چند کشور ترکیه، لبنان و اردن شد که سوریه‌گی‌های از جنگ فرار کرده در آن جای‌ها پناهگاه پیدا کردند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه ای مایند. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
در سوخت دوچرخه سواری هرچی بیشتر معمولی می شود و همزمان باعث صدمه ها در جاده ها می گردد. در نقض قاعده های حرکت راه راننده ها و دوچرخه سواران هم دیگر را عیبدار می خوانند.
وقتی که باز می دارن ماشینه یا که مانور می کنن نشان نمی دهند، نه پاورات می کشن نه واوشونه. از روی قانون و قاعده حرکت کردن عرب سوارم نقلیات من سرشلوسه، من هم حیات خودم جوابگر و حیات پیاده گرده یا که حرکت کننده ها.
آیسی میبرد، آوسی میبرد، بچه های مایده اصلا آ پیشم، آ پشتم، فرقش نه؟ بچه دیدید می برافتو زیلتون قاشم کنند.
مشکل ایجاد میکنند، او اشتتی کم کن، کارگر کم کن، نمیرسد کن. آ پیش نخلوت حرکت کرده، سوده میبرد، موی موبایل روخی حرکت میکنند.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. آمریکا با طالبان گفتگو میکند. رئیس جمهوری افغانستان از صحبت های پشت سرش نگران است. انگیزه دعوای نو برای تاشکند. تاجیکستان در نزدیکی های مرز با ازبکستان کارخانه بزرگ تولید سیمنت بنیاد میکند و روغن خرس دوان است. در منطقه کلاب کم شدن شماره خرس ها را با شکار این حیوانی برای اینجا نابدیر بستگی میدهند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت که نمایندگان طالبان هر روز در اروپا و کشورهای خلیج فارس با امریکایی ها و نمایندگان دیگر کشورهای خارجی صحبت میکنند. اما این در حالی است که بر پایه خبرها طالبان هنوز سال گذشته همه گونه رابطه ها با امریکا را قطع کرده بودند. حامد کرزی روز یک شنبه 10 مرد در صحبت با خبرنگاران در کابل اظهار نمود طالبان حمله ها به افغانستان را برای آن ادامه می دهند که به ایالات متحده صاحب قدرت بودن خود را نمایش دهند. او افزود:
بمب هایی که دیروز منفجر شد به نام طالب در حقیقت خدمت به خارجی ها بود. خدمت به این بود که حضور خارجی ها در افغانستان باشه نرن.
سواری افغانستان گفت حمله های طالبان باید مردم محلی را مطمئن سازند که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 وضع امنیتی در کشور به کرد بدتر می شود. روز شنبه 9 مرد بر اثر حمله مرتلبانه در کنار بنای وزارت دفاع افغانستان در مرکز شهر کابل دست کم 9 نفر به هلاکت رسیده 13 کسی دیگر جراحت برداشتند. حمله زمان تشریف وزیر نو دفاع آمریکا چاک هگل به افغانستان به وقوع پیوست. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت و گفته نماینده جنبش ذبیح الله مجاهد هدف حمله هگل نبود و اما این پیام است که آنها توان ضربه زدن به کابل حتی هنگام سفر وزیر دفاع آمریکا را دارند. روز یکشنبه ذبیح الله مجاهد اظهارات اخیر کرزی را هم رد کرد. با نوشته برخی خبرگزاری ها او گفته است که بعد از متوقف شدن مذاکرات در یک سال پیش جانب ها به یگان پیشرفت موفق نشدند. مذاکرات غیر رسمی میان ایالات متحده و طالبان ماه مارس سال گذشته در قطر شروع شده بر پایه خبرها بعد از چند روز بدون نتیجه پایان یافت. نمایندگان طالبان گفتند که موقع آمریکا هم در گفتگو شنید روشن و واضح نیست. کابل ادعا دارد که در مذاکرات با جنبش طالبان باید نمایندگان حکومت افغانستان هم شرکت داشته باشند. وحید مژده تحلیلگر سیاسی مقیم شهر کابل به رادیوی آزادی گفت اظهارات اخیری حامد کرزی بیانگر سرد شدن مناسبتش با واشنگتن است. او می افزاید که در ایالات متحده از جمله از آمریکا کرزی درباره طی 2 هفته از ولایت وردگ بیرون کردن نیروهای مخصوص آمریکایی سخت ناراحت شدند. اما آیا واقعا هم نمایندگان واشنگتن با طالبان در تماسند و این صحبت و ملاقات ها پشت سر کابل صورت می گیرند؟ وحید مژده در پاسخ به این سوال می گوید:
در این اواخر آمریکایی ها تلاشای بسیار زیادی کردند که به نحو طالبان رو وادار بسازند که با حکومت افغانستان مذاکره بکنند. برای این کار حتی از پاکستانی ها کمک خواستند. مولانا فضل الرحمن به قطر رفت، 2 بار تجهیز مشکل دارن و کوشش کرد، اما طالبان و نماینده های طالبان در قطر با مولانا صحبت نکردند و اونا پاکستانی ها دست خالی برگشتند. و از اون بعد من فکر میکنم که آمریکایی ها چاره ای ندارن جز اینکه باید بشینن و با طالبان صحبت بکنن. و این صحبت ها البته رسمیت نداره و کدام فیصله ای مگر در اینجا شورای فیصله مذاکره قابل تطبیق به خاطر نخواهد بود که هنوز دفتری به صورت رسمی در قطر برای طالبان به وجود نیامده. البته این تماس ها نباید سبب این نگرانی شود که شاید کدام معاملات پنهانی صورت میگیرد. به هیچ صورت این معاملات امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه افغانستان دیگه افغانستان نیست که یک گروه بیاید و در اینجا حاکمیت خود اعمال بکنه. البته طالبان اینو میفهمن، طالبان خودشان با آمریکایی ها این مساله را گفتن و اولین بار هم که اینا در جرمنی با آمریکایی ها مقابل شدن قبل از اینکه اینا به قطر برن گفتن که ما دیگه حکومت رو نمیتونیم در افغانستان داشته باشیم که متعلق به ما باشه و دنیا هم با ما در کشمکش باشه و در افغانستان هم ما درگیر جنگ باشیم، بلکه باید حکومتی به وجود بیاد مورد قبول همه افغان ها باشه و شما در این رابطه با ما کمک کنید.
از این پیش حامد کرزی گفته بود که تلاش های مصالحه با طالبان باید توسط شورای عالی صلح افغانستان صورت بگیرد. کرزی مخالفین سیاسیش در کشور را علیه همراهی به این مذاکره ها هشدار داد و گفت قدرت های خارجی قصد دارند که مذاکرات برخی رهبران مخالفین با طالبان را از راه های حاشیه‌ای تشکیل کنند. کرزی افزوده بود که قدرت های خارجی از جمله آمریکا و کشورهای غربی نباید بر روند صلح افغانستان دخالت نمایند. ضمناً واشنگتن به اظهارات اخیر حامد کرزی هنوز پاسخ نگفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در ناحیه شهر توز بنیاد یکی از بزرگترین در منطقه کارخانه های تولید سیمنت شروع شد. بنیاد کارخانه را چین سرمایه گذاری میکند. ساختمان کارخانه سیمنت هم در نزدیکی های مرز با ازبکستان در حال است که جانب تاشکند با دوشنبه بارها وارد بحث های محیط زیستی شده است و ازبکستان از جمله پیوسته از زیان کارخانه الومینیمی شهر تورسونزاده یادآور می شود. در حالی که کارشناسان به ضرورت بنیاد کارخانه سیمنت هم در تاجیکستان تاکید می کنند، برخی علیه ساختمان آن صدا بلند کردن تاشکند را بعید نمی دانند. گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در شهر قرغانتیپا در این باره.
در ناحیه شهری توسی ولایت ختلان ساختمان اولین کارخانه صنعتی شروع شده است که میتواند تا 1,500 نفر را با شغل دائمی تامین کند. برای بنیاد کارخانه استحصال سیمنت در موضع نزدیکی سرحد تاجیکستان و ازبکستان بیش از 3.5 میلیون دلاری آمریکایی سرمایه دولتی چین جلب شده است. محمد صالح براتوف معاون رئیس ناحیه شهری توس گفت این کارخانه سالانه تا بیش از 200 هزار تن سیمنت استحصال خواهد کرد.
تجهیزات هم از دولت چین سرسیما کرده میشود. نمایندگان دولت چین بودن در یک جایگی ما هم کار در این سمت ادامه دارد. محصولات استثنان نمیده بای زیاده از 200 تن میشد. نو دوره یک صفتی برداشته بای سیمن 450 پرتان سیمن میبین. اون چیه که از گرفته من انالیز و چی پیش بینی شده بای است. لیکن بعدی استثنان بای کار در آمدن ممکن تغییر یابد.
با توجه به راهبندی ازبکستان و افزایش قیمت سیمنتی که از پاکستان به تاجیکستان وارد کرده می شود، مقامات تاجیکستان راهی برون رفت از مشکلی کمبودی مساله ساختمانی از جمله سیمنت را در بنیاد کارخانه های صنعتی می بینند. مخصوص در گذشته مقامات تاجیکستان در تامین بناکاران نیروگاه های سنگتوده دو و راغون با مساله ساختمانی از جمله سیمنت مشکل داشتند. سنگعلی رحیموف استاد رشته اقتصادی دانشگاه دولتی قرغان‌تپه بر این نظر است که ساختمان کارخانه سیمنت در منطقه دوردست تاجیکستان از لحاظ اقتصادی مفادآور است.
همونجا اگر بگی همون مسئله که برای سیمنت هست همونجا هست اشای خام هست اشای خام نباشد اگر باید نیست و این بانه سرحد ما باز مردم سیف کارگر با وجود نبیاد شعور مردم و ترکیب مردم از زمین تا آسمان فرق میشود.
ساختمان کارخانه سیمنت در ناحیه شهری توز در نزدیکی مرز مشترک با ازبکستان در حال است که جانب تاشکند با دوشنبه بارها وارد بحث های زیست محیطی شده است. در گذشته ازبکستان به ضرر قابل ملاحظه از پرتاب های کارخانه الومینیوم شهری تورسونزاده تاکید میکرد و برخی کارشناسان میگویند امکان دارد که بنیاد کارخانه نوی سیمنت در ناحیه همسرحد با ازبکستان دوباره به احیای این بحث ها سبب شود. اما تحلیلگر محلی سنگعلی رحیموف میگوید
ترمز بسیار هم دور است. اگر شکل نسازن این مسافه تا ترمیز زیاده 100 کیلومتر است راه خطی. این چیز نمی نمیکند با باید کوهای عظیم است که شمال شو خدا ساز نمی برد ترش میاد.
این هم در حال است که مقامات تاجیکستان همچنین در ناحیه یوان ولایت ختلان هم به بنیاد باز یک کارخانه تولید سیمنت پرداختند که در قلمروی آسیای مرکزی از جهت حجم استحصال و پهناوری همتا نداشته است. نعمت الله خالف مسئول رشته صنعت در حکومت ناحیه یوان گفت اقتدار سالانه این کارخانه از مرز 1,000,000 تن عبور خواهد کرد.
1,000,000 تن سیمنت در یک شبان روز استفاده میکنند. خوزیرشت 98% تجهیزاتش وارد شده جای 35-40% تروی ساختمانش هست جای. در نظر اگر که تو ماه یولا ما استفاده میکنیم ماه آگوست هستی باشه و سرده زوال میبود. و ارزش اصلش هم کمش هم اسی نرخش 40-50% از اونتر میشه نسبت به نرخ حضوری در بزرگ تاریخی طرفی درده طرفی انگیش کار میکنم.
با گفته جناب خولف روزهای نزدیک 96 متخصص تاجیک که برای باز آموزی 4 ماه قبل به چین رفته بودند به کارخانه برگشته مشغول به وصل دستگاه ها خواهند شد. همزمان دعوت 300 نفر کارشناسان چینایی به کار در این کارخانه نیز در نظر است. در صورت مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه سیمنت بیش از 1000 نفر با جای کار دائمی تامین گردیده سالانه این کارخانه با مبلغ 700 میلیون سومانی سیمنت تولید خواهد کرد. نصیر جانی مامورزاده رادیو آزادی قرغان تپه.
بنیاد کارخانه تولید سیمنت در ختلان که شاید باعث اعتراض ازبکستانی همسایه شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اولی عشق آسمان بلند، آخری عشق خاک دامنگیر. این مصرع برای بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان بیانگری شرحی حالشان است. چرا آرزوهای نیکی که روزی توی نو خانه‌داران صدا می دهند عملی نمی شود؟ چرا عشق عاشقی بعد از یک مدت خانه‌داری آیله جوان را ترک می کند؟ این موضوع را همکار ما نور محمد خالزاده پیگیری کرده است.
مردم تاجیک معمولاً فرزندان را با توی و سور و در حضور دوستان نزدیک به اصطلاح خانه‌دار می‌کنند. در مراسم‌های عروسی سخن‌ها و آرزوهای نیک در حق آنها به زبان می‌آورند، ولی نه هر وقت چنین آرزوها در حق نوخانه‌داران جامعه عمل می‌پوشد. بعضی نوخانه‌داران جوان بعد از ازدواج از هم جدا می‌شوند و امید آنها به نومیدی مبدل می‌گردد. سبب‌های آن مختلف است. مثلا علیشر حسینوف، یک ساکن شهر دوشنبه، میگوید بعضی پدر و مادران فرزندانشان را در سن و سال خانه‌دار میکنند که هنوز فرزندان به زندگی مستقلانه آماده نیستند و حتی از بازی‌های نورسی و جوانی سیر نشودند. بعد از ازدواج آنها در این سن و سال کودک به دنیا می‌آورند، ولی مسئولیت تربیه نوزادشان را با هم برابر تقسیم نمی‌کنند. بعضی خانواده‌های جوان تجربه پروریش کودک را ندارند و در حالتهای برای کودک ناگوار والدین جوان یکدیگر را گناهکار می‌دانند. علیشر درباره یکی از مواردی که پدری جوان سببی از هم پاشیدن آیله می‌شود چنین می‌گوید:
وقتی کودک دار که شدن وای هوشش خولم با بوزی است، ولی وای میخواد با جورو جوانی کنم. وقتی اونجا میبیند کودک گیره دارد وای باید نمیفرد و رشک میشود که این اما این کنم. یا اینکه کودک کسل میشود وای بچه ولی جوان است، کسی یورو جوروش میبیند. به وقت میبیند که بوی جو بوله این کودک کسل است وای با اویلا داری ولی تیار نیست وای اون نمیفهمد که کودک چی است، پیند است برای وای. سیتیزه میکنم میبرو با همین با همین جنگ جنجو پیدا میشود.
نفیسه یونوسوا، آموزگاری روانشناس در شهر دوشنبه، نیز این عقیده ها را جانبداری میکند و میگوید اکثر جوانان بعد از ازدواج خواهش تنها زندگی کردن را دارند. میخواهند صاحب خانه خود و جهاز علاهیده خود باشند، ولی تا رسیدن به چنین مرحله آنها صاحب کودک میشوند. خانم یونوسوا میگوید در این حالت مشکلی آنها بیشتر میشود.
وقتی کودک یکم به دنیا میآید باز هم مطلوب نوت می شود و در این مسئله هم یکی که فهمید بس از زنی مرد مثلا از این کسو دور می شود و نه همه وقت زن رو می فهمد.
با پیش آمدن مشکلی عشق و محبتی که قبل از ازدواج و در مرحله اولی خانه‌داری موجود بود تدریجا به رشک و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت یکدیگر تبدیل می‌یابد. سعادت امیرشاه و حقوق‌شناس تاجیک و نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان که به تحقیق این مسئله ها مشغول است میگوید سبب‌های از هم پاشیدن خانواده‌های جوان خیلی زیادند، ولی سبب اساسی آماده نبودن جوانان به زندگی مستقل است. مادران در آماده کردن دختران خود به زندگی و روزگارداری و معرفت آیله داری باید سهم بگیرند تا دختر آنها در خانواده آینده خود به خشونت گرفتار نشود و حقوقش را پایمال نکنند. سالهای اخیر فرهنگ خانه‌دار کردن دختران تا اندازه تغییر یافته است. بعضی خانواده‌ها تلاش می‌کنند دختری خود را زودتر به شوهر دهند تا دختری آنها به دام جوانانی به قبل کم تربیه یا خود سر ندارایند. امیرشاه و میگوید
مردم تاجیک یک سیل دارند. همین دخترک خودش به نیکو که رنسین ما را باید به آبرو نشد. ما همین دخترک یکم آدم در گرفتار یکم جوانی بلحوث نشود. همین تیسترک همینه به یک آبرو به بخت تخت از خانمون براری. بعضی خانمانه هستم شوال میکنن که تیلیم به خانه اونها در آمد. علاقه این یک خیزمتگار در آمد یک غلام در آمد. اگر همون مناسبت نسخت به میست فرزندوز بانشید دختر پیسر خود قبول کند و بخت گفته به خانه همون خوشتومن می رود.
در تاجیکستان در مکتبها برنامه‌های مخصوصی آماده کردن جوانان به زندگی مستقلانه هنوز در سطح ضروری وجود ندارد. این عقیده ها بیشتر بالا می‌گیرد که خانواده‌های تاجیکان خانواده‌های سنتی هستند و در آیله فرزندان به زندگی مستقل آماده می‌شوند. البته اکثر خانواده‌ها سنت‌های خود را دارند و مثل سلسله این سنت‌ها را نو خانه‌داران رعایت می‌کنند. با وجود این در شرایط دشوار زیست آماده کردن جوانان به زندگی مستقل شاید راه‌اندازی برنامه‌های ویژه را می‌خواهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مسئولین محیط زیست منطقه کلاب میگویند که توصیف غلط روغن خرس همچون دوای صد درد باعث نابودی خرس ها میشود. هرچند برای شکار یک خرس قانونگذاری تاجیکستان 63,000 سومانی جریمه پیش بینی کرده است، بعضی ها برای به گفته آنها شفا یافتن پیوندانشان از شکارچی ها خواهش میکنند که برایشان روغن خرس را دسترس نمایند. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش مومن احمدی خبرنگار آزادی در منطقه کولاب.
اداره بازرسی حفظ محیط زیست در منطقه کولاب روغن خرس را داروی طبابتی نمیداند. این در حالی است که به گفته مسئولین این اداره برخی از ساکنان کوهستان روغن خرس را داروی طبابتی میدانند و از شکارچیان خواهش میکنند تا این حیوان نادر را شکار کنند. حسن امیرف سردار اداره حفظ محیط زیست منطقه میگوید چون این اندیشه های برغلط باعث نابودشوی حیوانات نادر شده میتواند. از این رو هنگامی صحبت با ساکنان تاکید میکنند که روغن گوسفند از لحاظ گرمی بهتر از روغن خرس است. در حالی که به گفته امیرف صدها نوی داروهای زمانوی در فروش است، تشویق این که روغن خرس دارو است به منطق است. هرچند به گفته او خرس گاه و با چارپایان ساکنان ضرر هم رساند، اما شکار او به یگان سبب ممکن نیست.
خیلی جوجیشوی بازیاخ میشه که مثلا با منامو رما بونو چونو اون وقت حجوم کردن این مالی ورگان نداره که مثلا موبایل های را کم کنیم نیست کنیم برای این مو این چیزی را رو نمیدیم.
اما ساکنان میگویند بیمارداران به خاطر صحتی نزدیکشان به هر حرف باور میکنند. نظرعلی تبرف ساکن ناحیه مومین‌آباد میگوید او از آن نفران است که برای عمک بیمارش خواسته است تا روغن خرس بیارند. نظرعلی میگوید هیچ گونه دارو و درمان به عمکش که بیماری التهابی شوش دارد فایده نکرده است و شاید روغن خرس سبب شود و بیمارشان شفا یابد.
خیلی خدا وقتی اونا ما کسل نکنه، اگر بعدی کسل که از ضرورت اومد چی گپی که بگنه برای تهابت خود نکنه. اما اکیم چند وقت باز کسل است، چند جا تهابت کنه، اما قدر اکول و دهرو می استفاده میکنه، هیچ چیز نداره. خیلی زکاس کردیم شکر چرا بیاریم بتیم شکر چکل میشه.
رحمت الله جمعیف دیرکتوری مرکزی تهابت بیماری های سیل در منطقه کلا میگوید واقعا آنها چندین بیمار رو با خوردن که تا بیمارخانه آوردن با آنها توصیه شده است که برای شفا یافتن گوشت حیوانات مثل سگ و جیره استعمال کنند. این در حالی است که به گفته جمعیف هیچ گونه گوشت حیوان سیل را شفا نمی بخشد و باید بیمار حتما در بیمارخانه برای شفا یافتن طریق داروهای کیمیایی تهابت بگیرد. جمعیف میگوید ساکنان نباید چنین اندیشه ها را درست شمارند، بلکه هنگامی بیمار شدن حتما به پزشکان کسبی مراجعه کنند که آنها هیچگاه استعمال گوشت خرس و جیره را توصیه نمیدهند. در همین حال مسئولین اداره حفظ محیط زیست و مؤسسه خواجگی جنگل میگویند در این 5 سال اخیر یگان ساکن منطقه را هنگامی شکار خرس بازداشت نکردند. اما می رحمت دولتف دیرکتوری مؤسسه خواجگی جنگل در منطقه کلوم میگوید سال گذشته در دو موضع کارمندان آنها پوست خرس پیدا کردند، ولی تا حال معلوم نکردند که آن خرس از جانب کی شکار شده است. خرس از حیوانی نادر است که در منطقه کلوم در موضع های دشت جوم، سری خسار و چل دختران زندگی میکند. برای شکار یک خرس قانونگذاری تاجیکستان 63000 سومانی برابر با 13000 دلار آمریکایی جریمه پیش بینی کرده است، جریمه ای که تاکنون در منطقه کلوم یگان شکارچی نسپرده است، هرچند شکار خرس ثبت شده است. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
نگرانی ها از نابودشوی خرس ها در منطقه کلوب. در روهای ولایت سغد هرچه بیشتر افرادی را میتوان دید که دوچرخه سواری میکنند، اما با افزایش دوچرخه سوارها صدمه های نقلیاتی هم زیاد شدند. سود و زیان دوچرخه سواری در سغد موضوع گزارش همکار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب است.
جمشید یک جوان سعودی است که به گفته خودش از 38 30 سال عمر خود را بالای زینی دوچرخه می گذراند. وی مسافه تا کارگاهش از شهر خوجند تا چکالو را هر روز سواری دوچرخه طی می کند. دوچرخه سواری سالهای اخیر در سوق معمولی شده، مثل جمشید ده ها دوچرخه سواران پیر و جوان را در راه‌های خوجند دیدن ممکن است. اما به گفته مصاحبمان دوچرخه سواری در راه‌های تنگ و پرماشین تا رفت دشوارتر می شود.
ها یا یحتنیم تا از شافرای کوینه یا کیم زیتا احترام کده استاد تو رحمت یده ما مور را درم دارگار وقتی که تو عرب سوارم اکا هولیا موشم پلتوب نکدید می نه برای ما عرب بهتر از جدی اکالوگه و از جدی که برای سلامتی من فایده می کند.
مصاحبمان افزود وای به دو پسری خوردش نیز دوچرخه خریده است، اما نادیدگیری راننده ها، زیادی نقلیات، راه های تنگ و ناهموار حرکت در این نقلیات پسندیده شان را تا رفت خطرناک می گرداند.
وقتی که باز می دارن ماشینه یا که مانور میکنن نشان نمیدن، نه پاورات نکشونه نه واوشونه. از روی قانون و قایده حرکت کردن عرب سوارم نقلیات من سرشدوسه، من هم حیات خودم به جوابگر و حیات پیاده گردوه یا که حرکت کننده ها.
ناظران راه، راننده های نقلیات، به خصوص تاکسی و مرشروتکران ها می گویند رعایت نشدن قایده های حرکت در راه ها از جانب دوچرخه سواران هر لحظه برای آنها دشواری ایجاد می کند. ابراهیم نام یک تاکسیران در مرکز خوجند می گوید
آیسی می برود، آیسی می برود، بچه های مایده اصلا نو آ پیشم، آ پشتم، فرقش نه؟ بچه دیدید می برفتو زلتان قرش میکنند.
فخرالدین عوضاد سخنگوی بازرسی دولتی افتمبیلی ولایت سغد در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها قایده اساسی برای دوچرخه سواران حرکت از کنار راهی ماشینگرد است. به گفته وی در سال گذشته 2012 در ولایت بیش از 3000 مورد ویران کردن قایده های حرکت از جانب دوچرخه سواران به قید گرفته شده است. بیش از 1000 نفری آنها را از 20 تا 40 سامانی جریمه کرده، والدین حدود 2000 کودک دوچرخه سوار را رسما آگاه کردند.
ایجاد میکنند و اشتتی کم کن، کارگر کم کن، نمیرسد که پیش نخلوت حرکت کرده سوده میبرود موبایل روخ چه حرکت میکنند.
ماه پیش در بالای پولی رودی سیر راننده 40 ساله مرسدس مسافر 76 ساله دوچرخه سوار فرمان شادیف را زیر چرخ خود کشته فرار کرد. مسافر بالای پول جان داد و کارمندان میلیسه بعدی جستجو راننده گناهکار را که اتومبیلش به نوار ویدیویی افتاده بود دستگیر کردند. ولی ثبت حدود 3000 ویرانکنی قایده های حرکت راه در سال گذشته در ولایت سغد از جانب دوچرخه سواران نشان آن است که تعداد دوچرخه سواران در این منطقه سالهای اخیر خیلی زیاد شده است. دوچرخه در سالهای اخیر در سغد برای آیله های کم بزاعت، کسانی که خوشی حرکت در میکروبوس های تنگ و تار را ندارند و عموماً هواداران دوچرخه سواری و مشق بدن و یگانه نقلیات خصوصی حاجت برار تبدیل یافته است. نقلیات بدود و بی‌صدا و تقریباً بی‌خرج. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سود و زیان دوچرخه سواری که در سوق هرچه بیشتر معمولی می شود. و این شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.